سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء، أوصيكم عباد الله بتقوى الله و احذركم اهل النفاق فانهم الضالون گمراهن، المزلون گمراه میکنن، الضالون اینا میلغزن و المزلون اینا لغزاننده هستن. یتلونون الوانا مرتب به چهرهای مختلف، هر جا میره میبینید متناسب با اون مجلس صحبت میکنه، ابراز عقیده میکنه، وقتی میره با اونایی که اونوری هن اونوری میشه، وقتی با اینا میاد سر سفره اینا میشینه و مشابه اینها حرف میزنه. حضرت فرمود از اینها بپرهیز، چون قلوبهم دویه، قلوبشون مریض است، اعتقاد درستی ندارن. قولهم شفا، ظاهر خوب صحبت میکنه برای شما، فکر میکنید درمان است، ولی بدانید فعلهم اداء العیا، درد درمان ناپذیر کارشون، چون کسی که اعتقاداتش خراب باشد فعلش هم متناسب با اونه، یه جا میره امامه میذاره، یه جا میره امامه در، یه جا میره ریششو میبره بالا، یه جا میره ریششو میبره پایین، یه جا میره نعلین پاش میکنه، یه جا میره نکتیز پاش میکنه، یه جا میره انگشتر دستش میکنه، یه جا میره یاقوت دستش میکنه، عقیق دستش میکنه. اینا رو بدانید، اینا آدم های خطرناکی هستن. حضرت فرمود کسی که میبینید لونش عوض میشود، رنگ به رنگ میشود، این نشانه خوبیست برای اینکه مواظبت کنید با او رفاقت نکنید. امیر المؤمنین فرمود احذرکم، دوست خیلی مهمه ها، خیلی از کسایی که گیر افتادن چوب دوستاشون رو خوردن، یواش یواش افکار رو گرفت، یه جا میره یقش رو میبنده، یه جا میره یقش رو باز میذاره. اگر تو به این رسیدی که یقت باید ببندی خب همیشه رو، اگر نرسیدی خب باز بذاره. من راجع به شرایط خاص صحبت نمی کنم، موقعیت خاص ها، موقعیت خاص ممکنه انسان به صورت شرع مقدس هم موقعیت خاص رو دیده، ولی اصلا اینها میبینید مجلسی هن، مجلس به مجلس هن، اینها رو خطرناک هن، مواظبت کنید. اگر به ما نزدیک شدن همیشه بپاییمشون، همیشه، چون یک زمان کار خودشون رو میکنن. معنى الحسن والقبح از ذاتیتین، چون قبلا درسش رو داده بودم. بابا چون چیکار کردی؟ گوشش سید، گفتم بگو المنطق رو بیاره، نگفتن به شما دست در. قبل از این که خدمت شما عرض شود این رو بخوانم، رفقای عزیزم، ایشون در المنطق آخر باب برهان یه بحثی داشت، معنای ذاتی فی کتاب البرهان، که حالا به این کتاب میشه 423. لطفاً شب رجوع کنید اونجا رو مد نظر قرار بدید. ببینید ایشون 5 تا معنا فرمودن، ذاتی 5 معنا دارد، که یادم اول سالم یه بار این رو خوندم صفحه 3 کتاب، نیاز داشتیم به این عبارات. اونجا ذاتی در باب حمل و عروض در مقابلش غریب، ان موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، اونجا همین عبارات رو آورده بودم خونده بودم، چون می‌خواستم صفحه 3 کتاب رو درس بدم. 3 کتاب یعنی 3 درسی. خدمت شما ایشون 5 تا معنا میگه، لطفاً شب رجوع کنید. ببینید این ذاتی که الان اینجا می‌خوایم بخونیم کدوم یکی از اون 5 تا معناست. ان الحسن والقبح بالمعنى الثالث به اعتبار مصادیق هما ینقسمان الى 3 اقسام. 1 ما هو علت للحسن والقبح، گفتیم منظور از علت یعنی تمام الموضوع برای حکم اغلا به حسن و قبح. گفتیم علت یعنی که برای اتصاف به حسن و قبح محتاج به واسطه نیست. اینا رو پنجشنبه همه درسش گذشت، اجازه بفرمایید که من دیگه فقط عبارت بخونم. ما هو علت للحسن والقبح و یسمى الحسن والقبح فیه، در این قسم اول به ذاتیین، مثل العدل و الظلم و العلم و الجهل. حالا ایشون دوباره اینجا علم و جهل رو تکرار کرد. چی مد نظر ایشون بوده که علم و جهل رو تکرار کرده؟ اولا بحث سر معنای حسن و قبح بود به معنای سوم، و علم و جهل رو ایشون قبلا از متعلقات فعل دانست نه فعل. این اشکالی بود که من صفحه خدمت شما از شود 234 هم کردم، ولیکن با بعضی از رفقا مباحثه کردیم، فرمودن شاید منظورشون از علم و جهل، علم و جهل مصدری است، نه علم و جهل به معنای آموخته ها، آموخته دانش، بلکه به معنای آموختن. اگر این باشه اشکال نداره، چون به این معنا میشه معنای فعلی نه متعلق فعلی، به معنای مصدریش باشه اشکال نداره. فلذا اون اشکال 234 مرتفع میشه. ولیکن اینجا که ایشون مثال زد، از یه حیث دیگه‌ای باید دقت بکنید. ظاهرا اکثر علما قائلن به این که اون دوتا عنوانی که حسن و قبح براشون ذاتیه، اون دوتا عدل و ظلم هست، عدل و ظلم هست. این دوتا تحت هیچ عنوانی نمی رود، ولی عناوین دیگر تحت این دو می آیند. فلذا اون قانونی که پارسال حضرت آیت الله عظمی صبحانی اول بحث قطع به شما فرمود، که یه قاعده بود فلسفی، کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات، اونجا فرمود تمام زنون اگر میخوان حجت بشن باید برگردن به قطع. اگر چیزی میخواد علمی بشود، ظن معتبر بشود، اماره بشود تا بهش بگیم علمی، باید منسوب بشود به علم، خودشو بچسبوند به قرد. بنابراین این نظری که قرد رو خدمتش حجیتش رو ذاتیه میدنست، وگرنه همون کسایی که ذاتیه نمیدنن که هیچ. کل و ما بالعرض لابد در ینته الا ما بزاد، تو همین بحث وقتی میخواد این نکته رو تطبیق بدن میگن مثل عناوین دیگه که اینها حسن و قوم براشون بالعرض است و لابد ان ینتهی الی ما بالذات، یعنی به عدل و ذل، یعنی عناوین دیگه یا باید برن تحت عدل تا حسن بهشون وارد بشن یا برن تحت ذل تا بهشون قوم وارد بشن. مرحوم مظفر ظاهرا اینجا که علم و جهل رو مثال میزنه میخواد بگه من این بیان رو قبول ندارم، قبول ندارم دو تا عنوان عدل و ظلم عنوان فوقانی اند، بلکه علم و جهل هم مثلا میتوانند عنوان فوقانی باشند. مثلا چرا؟ به این خاطر که علم به معنای مصدری رو شما میخواید مثلا از مصادیق عدل بدانید، تحت عدل ببرید، نه این عنوانیست مستقل. علم به معنای مصدری تحت عدل نمیره تا حسن برش بار بشود و جهل به معنای مصدری تحت ظلم نمیره تا بهش قوب بار بشود. خودش بلا واسطه عدل و ظلم متصف میشود به حسن و متصف میشود به قوب. ولی شما تأمل کنید، اولا مشهور این نظر رو ندارن، ثانیا اگر بیان مرحوم مظفر همین است که تقدیم محضر کردم، آیا واقعا اینجوریه؟ آیا علم به معنای مصدری از مصادیق عدل نیست و جهل به معنای مصدری از مصادیق ظلم نیست؟ به اینا دقت بکنید. فإن العدل، ببینید وقتی هم دارن تطبیق میدن دیگه اصلا هیچ علم و جهل رو ایشون باش کار نداره، فقط صرف یه مثالی است که میده، تمام تطبیقات ایشون روی عدل و ظلم است. از این به بعد هم دقت بکنید. فإن العدل بما هو عدل، با حفظ عنوان عدل، لا یکون الا حسنا ابدا. این به خاطر همینه، به خاطر این لا و الا است که بهش میگیم ذاتیشه، چون تمام الموضوعه، فلذا دائما متصف به حسن میشود عنوان عدل. یعنی چی لا یکون الا حسنا ابدا؟ دائما حسن است. میگه ای انه متا ما صدق عنوان العدل فانه لابد ان یمد علیه فاعله عند العقلا. هر جا که صدق بکند عنوان عدل، با حفظ عنوان عدل، یمد علیه فاعله عند العقلا، فاعلش عند العقلا مد می شود. تو مباحثه تأمل کنید این ما بعد از متا چه نماییست؟ در سیوتی در اقسام ما، در مغنی در اقسام ما ملاحظه فرمودید. ای انهو متا ما صدق عنوان العد فا انهو لابد دن یوم ده علیه علا اون ما صدق فائلهو اندل اغلا و یعدو فائلهو اندهو محسنا، شمرده می شود فائل این عد اندل اغلا محسنا. و کذالک از ظلم به ما هو ظلم، با تحفظ بر همین عنوان ظلم، لا یکون الا قبیحا، دائما قبیحه، هیچ وقت نمیشه قوب از ظلم گرفته بشود. فلذا ای تفسیرش میکنن، این لا و الا رو تفسیر میکنن، ای انهو متا ما صدق عنوان ظلم فا ان فائلهو مذمومون اندل اغلا و یعد و مسی آه، هیچ وقت ازش گرفته نمیشود. حالا شما تأمل بکنید چرا ایشون رو علم و جهل تطبیق نداد؟ مثلا تطبیق نداد به این خاطر که خب دیگه به عدل و ظلم تطبیق داده بود، اونم مثل این، چون مثل اینه دیگه تطبیق نداده، یا نه واقعا به خاطر اینکه در علم و جهل برگشت علم و جهل به عدل و ظلم است، فلذا حق مثلا با مشهور علماست. دو، ما هو مقتضی لهما، اون مصادیقی که اقتضای حسن و قبح دارن، گفتیم اقتضا دارن یعنی تمام الموضوع نیستن، برای اتصاف به حسن و قبح اندل اغلا نیاز دارن تحت یک عنوان دیگه ای برن، نیاز دارن تحت یک عنوان دیگه. البته اقتضا رو دارن، ولی این اقتضا مادامی کار میکنه که عوارضی نباشد، تعبیر کردیم مانعی نباشد، لولل مانع اقتضا کار میکنه. علت اونجاییست که هم مقتضی تمامه هم عدم المانع است، ولی اینا فقط در حد مقتضی هست. مثل خدمت شما عرض شود که البته گفتیم این علتی که اینجا میگیم علت فلسفی نیست، اینا رو دست دادیم، ولی فقط صرف یه تقریب ذهنیست. مثل اونجایی که شما در فلسفه و غیر فلسفه در منطق میفرمودید که مثلا کاغذ خودش باشد و خودش آتش بهش نزدیک بشود اقتضای سوختن داره، ولی لولن مانه این کاغذ خدمت شما هاشا خیس نباشه، باد شدید نوزد، اقتضا رو دارد. لولن مانه لولن آرس اینجام عناوینی هستن که اگر عوارضی بر اینها آرز نشود، که من تعبیر کردم از اون عوارض به موانع، اینها اقتضای حسن و خوب دارن. ایشون اسمشو میذاره لخلیه و طبعه، خودشون باشن خودشون، اینا متصف به حسن و خوب میشن. مثال زدیم جلسه قبل، عرض کردیم مثلا تعظیم صدیق، مثل صدق، صدق خودش باشد و خودش لخلیه و طبعه هستن. تعظیم سریع خودش باشد و خودش حسن است، ولی اگر یه عنوانی برش عارض بشود، تعظیم سریع عنوان زار برش تطبیق بکنه، مثل اونجایی که یه کسی رو انسان بزرگ میشمره، اینم از اونهایی که دیگه خودشو نمیشناسه، جنبه نداره، بی ظرفیته، میفته به سوء استفاده کردن، میگه بابا مسئولیت داره ولی تو چرا افتادی به خوردن سوء استفاده کنن. اینا تعظیم صدیقی که این صدیق بنده خدا درست تربیت نشده، استفاده میکنه از این تعظیم من برای که به یکی ظلم بکنه، این تعظیم صدیقیست که ضاره، این میرود تحت عنوان ظلم و قفل برش بارشه. با این که تعظیم صدیق ها عنوان تعظیم صدیق هست، ولی عنوان تعظیم صدیقی که یه مانعی یا عارضی بر او عارض شده، زار بودن. همینجور صدقی که نتیجه بشود چی آقا؟ بشود از بین رفتن رابطه بین زن و شوهر، صدقی که نتیجه بشود کشته شدن یه بچه شیعه، اینجاها میشه صدق زار. با اینکه صدقه، از صدق بودن نیفتاده، ولی میرود تحت ظلم میشود صدیق. از اون طرف تحقیر صدیق یا کذب، اینا خودشون باشن و خودشون قبار میشه، چون اقتضا دارن، مثل اون کاغذه اقتضا داره. ولی اگر این تحقیر صدیق منجر بشود به چی آقا؟ به این که این آدم مؤدبی بشود، مؤدبی بشود، این اهل تربیت بشود، این مانع، این عارضی که بر اون میاد، بر همینا بازم تغییر صدیق صادقه، ولی اینو میبرد تحت عنوان عرض میشود شما حسن. کذبی که منجر میشود به اینکه دو تا زن و شوهر با هم چی بشوند؟ با هم دوست بشن، رفیق بشن، زندگیشون ادامه پیدا کنه. کذبی که سبب میشود جان یه بچه شیعه ای در امان بدونه، این کذب به نافعه، کذبه، ولی کذب نافع، عارضی برش آمده، مانعی برش آمده. این مانعی که من میگم معنی منفی بهش ندید، منظورمون از مانع عارض، این ویژگی، این میره تحت عنوان عرض و میشود هستن. فلذا اینا اقتضا رو دارن، ولی اقتضاشون در حد لولن مانع است، لولن عارض است، لولن ویژگی است.
ببینید ما هو مقتضن لهما و یوسم من حسنو و القبه فیه بل عرضیین، در مقابل ذاتیین بهشون میگن عرضی. این از که از این عبارت آیون استفاده میکنن، میگن کل ما بل عرض لابد در ینده الا ما به ذات، اینا باید برن تحت یه عنوان، تحت عنوان عد یا تحت عنوان زور، مثل تعظیم صدیق و تحقیرهی فإن تعظیم صدیق لخلی و طبعه، این معنی اقتضاست، لوخلیه و طبعه رو ایشون برای اقتضا به کار میبره، لوخلیه و نفسه و طبعه فهو حسن و ممدوح علی این تعظیم و تحقیره و تحقیره و تحقیره و اساس به تعظیم و تحقیره و کذالک قبیح لوخلیه و نفسه. بله تحقیر صدیق هم چنین اقتضایی رو دارد، خودش باشد و خودش. این کذالک رو چی بزنی؟ کذالک تحقیر ممدوحه بابا جون، ممدوحون قبیحون، استغفار بکنه، پریشب شب جمعه بود،
من بلد نیستم به کجا میخوره، فقط نمیدونم، چون هیچ جو نمیشه بزنم. تحقیرهو به نظر میاد مرحوم آقا میخواست بنویسد تحقیرهو کذالک قبیحون، اینو میخواست به جای اون لخلیه و نفسهو به کار ببره، منتها دوباره تکرار کرد این کذالک هیچ تفسیری جز لخلیه و نفسهو من بلد نیستم. نمیدونم حالا آینه دیگه درست کردن یا نه، هیچ هم این گوشه ننوشتم که اساتید من خدشه کرده باشن، ولی به نظر من که درست نیست. و تحقیرهو کذالک، این یعنی لخلیه و نفسه، و اتفاقا شاهدش هم همین است که قبل نمیش فعن تعظیم از سریر درست پشتش نوشت لخلیه و نفسه فاوه هستنون، تغییر از صدیق لخلیه و نفسه قبیحون، دیگه این لخلیه و نفسه رو نباید میآورد، ظاهرا مرحوم آقا فراموش کرد، این دوتا با هم جمع نمیشن. رضوان الله تعالی علیه یکی از علمای عرب رو توی خدمت شما هست شد کتابخونه دیدم، خیلی هم پوشش سنگینه، بنده خدا میاد اونجا مطالعه میکنه، خواستم راجع به مرحوم مظفر یه چیزی بپرسم، پاشد اومد بنده خدا بیرون، حالا با فارسی هم خیلی سخت صحبت میکنه، گفت تو چه میدونی که مرحوم مظفر کی بود؟ آره قبیحون لخلیه و نفسهو ولیکن تعظیم و صدوق، پیره مردیست اینا رو دیده، ولیکن تعظیم و صدیق به عنوان انهو تعظیم و صدیق، با حفظ این عنوان عنوانش تغییر پیدا نکنه. خب عنوان تغییر پیدا کنه رسوخم تغییر پیدا میکنه، این است که ایشون می نویسه به عنوان انهو، با حفظ همین عنوان یجوز ان یکون قبیحا مذموما، با همین عنوان میتونه قبیح بشود، مذموم بشود. کجا؟ کما اذا کان این تعظیم سببا لظلم ثالثه. لظلم ثالث رو چجوری ترجمه کنن؟ این اضافه مصدر است به فاعلش یا اضافه است به مفعولش؟ ظلم کردن اون صدیق به ثالثی، یا ظلم کردن ثالثی به این صدیق، یا ظلم کردن خود من به یه ثالثی. یه وقتی من یک سری تعظیم میکنم ولی تو این تعظیمم ظلم کردم به یه نفر دیگه، ستاش میشه گفت؟ دوتای اولی رو میشود گفت تا ببینیم بعده هایشون کدوم یکی مد نظرشه. ظلم کردن لظلم ساله، ظلم اضافه شده باشد به مفعول، یعنی ظلم کردن این صدیق سالسی را، همونی که من پای تخت توضیح دادم. ظلم سالس، البته کسایی که ادبیات بلد نیستن اینا نمیفهمن، اونا میخونن میرن. دقت کردید؟ شماها ادبیاتاتون رو قوی کنید تا ببینید چقدر فرق میکنید با دیگران، خیلی فرق میکنه اونا که ادبیات بلدن با اونا که بلد نیستن. لظلم سالسن، ظلم رو اصلا بهش بگی اضافه مصدر به فاعل و مفعول، اصلا خود اینا رو هم نمیفهمید چه بخواد تطبیق بده. لظلم سالسن، ظلم اضافه شده باشد به فاعلش، یعنی سالسی من به یک کسی رو تعظیم بکنم سبب بشود که یه سالسی بهش ظلم بکند. دقت کردی؟ مثل اون بیانی که حضرت خدمت شما هست شاید که شیخ انصاری هم در مکاسب اوورده رضوان الله تعالی علیه، حضرت یه وقتی توی بعضی از مجالس بعضی از اصحاب رو مثل زراره رو حضرت لعن و نفرین میکرد، بعد حضرت یه وقتی پسرش رو دید گفت به بابات برو بگو اگر اون تو اون مجلس تو رو لعن و نفرین نمیکردم دشمنا حاضر بودن دخل تو رو میآوردن، انقدر دوستت داشتم دیدم مجلس که بود. ها ببینید یه وقتی تعظیم کردن یه نفر سبب میشه اون کسی که حسوده بگه آره حالا باید به خدمت این برسم. دقت کردی؟ یا سبب ظلم من بشود به ثالثی، در اثر تعظیم ایشون ظلم بکنم به یه کسی دیگه که از ایشون اعلم است، از ایشون بالاتر است، یه کسی رو ببرم بالا در صورت که از او بالاتر است، یه جوری تعظیمش بکنن که همه فکر کنن او اعلم است. دقت کردید؟ امر رو بر دیگران مشتبه کنن، خب اینجا ظلم است به ثالثی. و همه اینها میتواند مد نظر باشد، دوتای اولی بهتر است. حالا ببینیم از دوتای اولی از عباراتشون بعدن میتونیم بفهمیم کدوم مد نظرش، یا تا آخر باید بگیم همش میتونه مد نظر باشد. به خلاف العدل فإنه یستحیل ان یکون قبیحا، ولی عد دیگه هیچ وقت نمیشود
بشود قبیل، چون دیگه تحت هیچ عنوان دیگه ای نمیره، خودش عنوان مافوقه. اگر قرار بود یه روزی عد توی حالتی بشود قبیل، این نشون میده که مابذات نیست، خودش دیگه ذاتی نیست براش حسن و قوم. اگر ذاتیش نبود میتونست بره تحت اون ذاتیه، ولی اینکه تحت نمیرود چون خودش مابذات از حسن و قوم براش ذاتی است. به خلاف العدل فانه یستحیل ان یکون قبیحا مع بقاء صدق عنوان. عنوان عدل محرز باشد، فلذا شما اشکال به مصادیق نکن به من، بگو این مصداق مصداق عدل نیست. خب نه، اونی که مصداق عدل هست اشکال مصداقی نکن، من دارم میگم اونجایی که عدل محرز است عنوان عدل بار بشود، وگرنه ممکنه در مصادیق عدل اختلاف باشه قد که، ولی اونجایی که محرز شد عنوان عد، این دیگه همیشه چی هست آقا؟ حسن هست، هیچ وقت قبیح نمی شود. فلذا او شد علی و ذاتی، این شد افتضاحی. کذالک تحقیر و صدیق مثل تعظیم صدیق است، تحقیر صدیق به عنوان انهو تحقیرون، حفظ عنوان بشود، به عنوان انهو تحقیرون لحل صدیق یجوز ان یکون حسنن ممدوحاً علی کما اذا کان سبباً لنجات اون صدیق. دوباره اینجا ظاهراً نشه ازش استفاده کرد، لنجاتهی، آیا نجات دادن او، این ضمیر به کجا میخوره؟ ها این ظاهر دوره آیه انصاری عزیزم، این نجات دیگه تو عبارت چجوری به ثالث بزنم؟ این خلاف ارتکازاته، این میخورد به صدیق. اون وقت اگر نجات صدیق باشد، ببینید سر از کدوم یکی از اون احتمالات در بیاد. نجات صدیق یعنی نجات صدیق کسی را، یا نجات کسی صدیق را، یا نجات من صدیق را. باز میتونیم ازش استفاده بکنیم که این را قرینه قرار بدیم برای اون ظلم ثالثه، یا نمیتوانیم؟ ظاهرا آنچنان نمی شود. ثالث رو که ما نمی پسندیم آقای انصاری، اینا خلاف فهم استثاره. کما اذا کان سببا لنجات، اینا چیز ریزی، چیز دقیق علمی نیست که حالا من نفهمیدم مثلا آبجی چی گفت. خب نفهم اشکال نداره، اینا مشکلی بر نکرد، اصل اقتضاء علیت رو بفهمید، ولی بعضی از نکات رو آدم واسه اهلش باید بگه. ولکن یستحیل ان یکون الظلم حسنا، ولی ظلم اینجوری نیست، ظلم ذاتی است، ظلم امکان نداره حسن بشود، چون اگر حسن بشود میشه قب برای او ذاتی نبودن، ولی هیچ وقت حسن نمیشود چون عنوان مافوق است، مابذات است. ولکن یستحیل ان یکون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان ظلم. سه مالا علیت له ولا اقتضاء فی، که بعضی ها مثل صاحب کتاب دلیل العقل دکتر ارسان، رشدی ارسان، که یک کتاب دارد به این قطر دلیل العقل، مؤخر از مرحوم مظفر، از عبارات مرحوم مظفرم خیلی استفاده کرده، بله قبلا هم داشتیم، پارسال هم تو المجد من آدرسشو دادم، کتابخونه آیت الله العظما حائری رضوان الله تعالی علیه بخش محققین، یکیش تو اون قسمت هستش، تو قسمت کتابای اصولی ایشون نوشته، از علمای خدمت شما نجف، ایشون نجف استاد دانشگاه است. مالا علیت له ولا اقتضاء فی، کتاب خوبی نوشته و البته بیشتر مطالبش هم مرحوم مظفره. ایشون اسمشو گذاشته مطلق، اولی ذاتی، دومی عرضی، سومی مطلق. بعضی ها روز پنجشنبه عرض کردم تعبیر کردن به اعتباری، گفتن این اعتباریست. مالا علیت الله ولا اقتضاء فی فی نفسه للحسن والقبح اصلا، این اقتضاء هم ندارد، لو خلی هم و طبع باشد نمیتونید حسن بهش بار کنید، نمیتونید قبح بهش بار کنید. مثل پنجشنبه مثال زدم، مثل ضرب، ضرب خودش باشد و خودش نمیشود بهش حس بار کرد، نمیشود بهش قب بار کرد. اگر ضرب لتعدیب باشد حس بار میشود، چون میره تحت عد. ضرب لتشفی باشد انتقام گیری، میگه حالا بزن، خوب گیرش رو بردی، بعد کردی، این میشود قبیح. ولی ضرب میز باشد،
این قبیح است یا قبیح نیست، قبیح است یا حسن است. ایشون میفرماید این به چیزی بار نمی شود، متصف نمی شود. و انما قد یتصف و بالحوز تارتن، قد یتصف و بالحوز تارتن از انطبق علیه علا این ما انوانون حسنون، انوان حسنی بره تحت یه انوان حسنی کل عدل. ببینید ایشون اینجا ها میگه کل عدل، آیا این کاف کاف مثاله با اون چیزی که صفحه پیش علم و جهر و مثال آوردیشون؟ این کاف باید کاف مثال باشه، ولی نوع آقایون دیگه نمیگن کل عدل، میگن از انطبق علیه العدل، ولی ایشون میرسه کل عدل. وقد یتصف بالقبه اخرى از انطبق علیه عنوان قبیح کظلم، وقد لا ینطبق علیه عنوان احد ما، استقب برش بار نمیشود، فلا یکون حسنا ولا قبیحا. این قد لا ینطبق یعنی لو خلیه و نفسه، خودش باشد و خودش نه، خوست برش بار میشه نه قب. که ضربه مثلا فانه حسن للتعدیب، به خاطر تعدیب عنوان عارض میشود، میشه از مصادیق عدل. و قبیح للتشفی، خنکی دل، انتقام، شفا از ماده شفا میاد، چون واسه اون کسی که انتقام داره میگیره خنکی دل همراه داره، او قلبش شفا پیدا میکنه چون مریض احواله. و قبیح للتشفی میشود تحت ظلم میرود، میشود قبیح. ولا حسنون ولا قبیحون، بهتر است بخونیم ولا حسنه، بله ولا حسنه ولا قبیحه، ولی یه وقتایی هم حسن و قبحی نیست، که ضرب غیر ذروه، غیر ذروه همین جامد که من بهش زدم. البته رفقای فاضل من دقت بکنند، بر اساس اون چیزی که فلاسفه میگن مستحضری، فلاسفه زیر بار این حرفا به این راحتی ها نمیرند. فلاسفه چیزی به نام شانس رو قبول ندارن، چیزی به نام اتفاق رو قبول ندارن. اینها میگن معلول بی علت در عالم امکان نداره، ممکنه ما علتش رو نفهمیم ولی معلول بی علت امکان نداره. همینی که من میزنم به این میز، یه وقتی میزنم که شما حواست رو جمع کنید، دقت کردی؟ این عنوان عد برش بار میشه، ضرب جماده، ضرب جماد که بیل به کمرش نخورده که، دقت کردید که لا حسن و لا قب بشود. همینی که من میزنم دیدید، یه وقتی میزنم که حواستون جمع بشه، خب این از مصادیق عدله، ولی میزنم که بترسی بپری، دقت کردید؟ خب این هم اماره بر چیزیست و هم مصداق ظلمه. ولی اینا خدمت شما هست که اگر شما بگید نه اصلا بخواه هیچ کدوم اینا نمیزنه، همچنین با خودش نشسته اینجوری میزنه، میگم خب این کار لغوه، از باب لغو بودن قبیح هست، دقت کردی؟ ظاهرن آیه شریفه فرمود دیگه مومن کار لغو انجام نمیده، از مومن انسان کار لغو نباید ببینه، ولی اینا مسامحه هست، دقت کردی؟ با تسامحات عرفی همچنین که یک کسی نشسته باز خودش دست میزنه رو میز مثلا، دقت کردی؟ این حسن و قب بهش بار نمیشه. وگرنه اگر دقیق بخوایم نگاه کنیم، این یا لغو است یا لغو نیست. اگر لغو است قبیح است، اگر لغو نیست یا تحت عدل است یا تحت ظلم است، ولذا هیچ صورت نیست که این متصف به حسن و قب نشه ظاهرا. ولی عرض کردم اینا با مسامحات عرفی است، باید اینا رو لحاظ بکنیم، چون ما داریم اصول فقه میخونیم و در فقه واقعا کار با این مطالب دقیق عقلی آقا نداریم، با همین استثارات عرفی، فهمهای عرفی و نگاه‌های عرفی کار داریم. و معنا کون الحسن و القب ذاتیان، تیک چی بود؟ معنا الحسن و القب ذاتیان، این که حسن و قب ذاتیان یعنی چی؟ میگه یعنی این که اینا به ما هو هو فی نفسهی، بدون این که تحت عنوان دیگه‌ای برون، این متصف میشه به حسن و او. و معنا اینا رو میتونید در نهایت و درایه ببینید، اینا فرمایشات استادشه، ایشون پا گذاشته جا پای مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، فلذا این آقایونی که با ایشون مخالفن به هر دوتا میتوبن، میگن او به تبعش استادش، شیخ استادش. نهایت و درایه جلد 331 همه مطالب رو دارن. معنا کون الحسن و القب ذاتیان اینه که ان العنوان المحکوم علیه، عنوانی که حکم می شود، ببینید چه جوری ترجمه میکنم، ان العنوان الذی یحکم علیه، عنوانی که حکم می شود بر اون عنوان،
به احد حسن و قب به ما هو فی نفسهی. به ما هو یعنی چی؟ یعنی فی نفسهی و فی حد ذاتهی یکون و محکومن به اون احده ما. لامن جهت اندراج اون انوان تحت انوان آخره فلا یحتاج اون انوان الى واسطتن فتصاف اون انوان به احد حسن و قب، مثل عدل و ظلم. عدل و ظلم اینجوری بودن. و معنا کونهی مقتضیان، اینکه حسن و قب به نحو اقتضایی باشد، معنا کونهی کون اون انوان مقتضیان لعهد حسن و قب این است که ان الانوان لیس فی حد ذاتهی. خوب گوش کنید، ایشون از دو تا تعبیر استفاده میکنه، مواظب باشید این دو تا تعبیر براتون فرق نشه. یه تعبیر فی حد ذاته فی نفسه، یه تعبیر لوخلیه و طبعه. تو این عبارات این صفحه ایشون این دوتا رو یکسان به کار نبرده. لوخلیه و طبعه رو به معنای فی حد ذات و فی نفسه به کار نبرده. اینه که تو موارد اقتضایی میگه فی حد ذاتی فی نفسهی متصف به حسن و قب نمیشند، ولی لوخلیه و طبعه متصف می شود. این دو تا اصطلاح ایشون یکسان به کار نبرده. فی حد ذاتی یعنی مثل عدل، مثل ظلم، اینا فی حد ذاتی نیستن، متصف به حسن خوب نمی شن، مثل عدل و ظلم نیستن. ولی لوخلیه و طبعه هو لولن مانه لولن آرز متصف می شود. لطفا به این نحوه عبارت نویسی دقت کنید، بعدا سبب خلط نشه. ببینید، معنا کون اون عنوان مقتضیا لعهده ما ان العنوان لیس فی حد ذاتهی، در حد ذات خودش متصف به عهده ما نمی شود، بل به توسط عنوان آخره، به توسط عنوان دیگری مثل عدل و ظلم متصف به حسن و قب میشه. ولکن نهو لخلیه و طبعه، لو خلیه طبعه به معنای فی حد ذات فی حد نفسه نیست، ولیکن نهو لو خلیه و طبعه خودش باشد و خودش لول المانه لول الارز کان داخلا تحت الانوان الحسن اول قبی الا ترا تعظیم از صدیق، تکرار نمی کرد این کارا رو، میذاشتی دست پیش بره. الا ترا تعظیم از صدیق لو خلیه و نفسه یدخل و تحت انوان العدل الذي هو حسن في ذاته، لوخلیه و طبعه این اقتضا رو دارد. ای به هازل اعتبار، به این اعتبار که تحت عنوان عدل می رود، تکون له مصلحت و نوعیت عامتون. ببینید دیگه کلمه خدمت شما کمال نوعی و اینا دیگه اصلا رنگ باخت، گذاشت کناریشو، فقط رو مصلحت و مفسده. ای به هازل اعتبار تکون و له مصلحت و نوعیت عامت فلذا می شود حسن. اما لوکان، اگر همین تعظیم سبب باشد برای هلاک نفس محترمه ای، کان قبیها میشه تحت عنوان ظلم می رود، کان قبیها. این عبارت لوکان سببا لهلاک نفس محترمه، من از این استظهارم اینه که اونجا که ایشون فرمود ظلم ثالث، ظلم کردن این صدیق به ثالثی، این مد نظرم از بین اون احتمالات. چرا؟ چون اینجا فرمود کان سببا لهلاک نفس محترمه، و منظور از این نفس محترمه ظهورش در این نفس غیر صدیق، چون خیلی بعیده یه نفر منظورش اینجا خود صدیق باشد به مثل نفس محترمه. اونجا لحلاکه یه دیگه، لحلاکه دیگه نمیسه، لحلاکه نفس محترمه. این نفس محترمه نشون میده که این سالس اینجا منظور از این نفس محترمه، پس از بین اون احتمالات با این عبارت استظهار من اینه که اونجا ظلم کردن صدیق به ثابت مد نظر است.
اما لوکان سببا لهلاک نفس محترمه، همین صدیق تعظیم من سبب بشه بره به یکی ظلم بکنه،
و بعید است که منظور از نفس محترمه خود صدیق باشه. کسی اینجوری عبارت نمی نویسه. لهلاک نفس محترمتن کان قبیحا. چرا؟ لأنهو یدخل و هینه ازن هینه اسکانه سببن لهلاک نفس محترمه به ماه و تعظیم صدیق. عنوان عوض نشد. شیخون الاستاد معتقد بود عنوان عوض میشه. آی شورگشتی دام زلو میگفت اینجا رفع حکم به رفع موضوعه، ولی مرحوم مظفر قائل است نه، بازم بهش میگن تعظیم صدیق، ولی تعظیم صدیق زار، این عنوانی برش عارض میشود، وگرنه عنوانش عوض نمیشه، بازم تعظیم صدیق میشود. و اینا خیلی در مباحث اخلاق تأثیر داره. ببینید چون داره ریشه های مباحث اخلاقی رو برای شما میگه. همین که فرمود آقا کذب ذاتیش نیست قب، این یه پایه مباحث اخلاقیه. همین که فرمود صدق ذاتیش نیست حسن، قد کردی؟ یعنی شما اگر اینا رو قبول بکنید یه جا و دو جا نیست. اخلاق تو مباحث اخلاقی، تو مباحث کلامی، تو مباحث اصولی فقهی اینا تأثیرات خاص خودش رو داره. فلزاست که وقتی مکاسب محرم کذب رو میخونید میبینید این مباحث در اونجا تکرار میشه. آیا کذب ذاتیش قب کما علیه البعض؟ قد کردی؟ اینا میگن ذاتیش کذب. اونجایی که شما میگید کذب زار، در حقیقت این کذب نیست، این صدقه. فلزا برای چی بار میشود؟ غصب بار میشود، رفع موضوع میشود اصلا. ولی ایشون چی فرمود؟ 10 بار فرمود عنوان میماند، عنوان میماند، رفع موضوع نیست، رفع عنوان نیست. اینا خیلی مطالب دقیقی است، آثارش خیلی زیاده. لأنه یدخل و هینه ازن به ما هو تعظیم و صدیق، عنوان حفظ میشه، ولی با همین عنوان تحت عنوان ظلم میره. فلذا میشود چه آقا؟ قبیح. ولا یخرج عن عنوان کونهی تعظیما للصدیق. بازم بهتون میگم که از عنوان تعظیم صدیق خارج نمیشه، فقط به خاطر اون عارض میره از عنوان عدلی که اقتضاعا داشت میره تحت ظلم. و کذلک یقال فی تحقیر صدیق فانه لوخلیه و نفسه اقتضایی. کلمه لوخلیه و نفسه رو ایشون در اقتضایی به کار میبره. یدخل تحت عنوان ظلم الذی هو قبیح به حسب ذاته. بله، ظلم به حسب ذات خودش قبیح است. ای به هازل اعتبار، به این اعتبار که داخل می شود تحت عنوان ظلم، تکون و لهو مفسدت و نوعیت و عامه، مفسده نوعی عامه داره. فلوکان سببا لنجات نفس محترمه، لنجات نفس محترمتن کانه حسنا. ولی بازم عنوانش هست تا تحقیر صدیقه، تحقیر صدیق حفظ می شود. لأنه یدخل و هینه ازن هینه اسکان سببا لنجات نفس محترمتن تحت عنوان العدل. ولا یخرج عن عنوان کونهی، لا یخرج، نظر مرحوم مظفر اینه، مرحوم اصفهانی اینه، اون صاحب کتاب خدمت شما دلیل العقل اینه، مرحوم آیت الله عظما، مرحوم نراقی در انیس المجتهدین جلد 1 صفحه 102 همینه، ولی مخالف داره اینها. ولو کان سببا لأنه یدخل هین ازن تحت عنوان العدل ولا یخرج عن عنوان کونهی تحقیرا للصدیق. اما العناوین التی من القسم الثالث، اونایی که از قسم ثالثن، فلیست فی حد ذاتها، هم فی حد ذاتها رو به کار میبره، هم لوخلیت و انفسه ها رو به کار میبرن، که هم بگه علیتی نیست، هم بگه اقتضایی نیست. فی حد ذاتها لوخلیت و انفسه ها داخلتن تحت عنوان حسن او قبیح، خودشون باشن و خودشون نه. فلذلک لا تکون، و برای این عناوینی که از قسم ثالثن، لا تکون لها علیتون و لاقتضا اون. علا هازا، این عبارت رو پنجشنبه خونده بودم، دوباره میخونمه چون حالا میخوام مشارون الیهاشو مشخص کنم. علا هازا، بنابراین معنایی که از ذاتی و اقتضایی کردیم، یتزه و معنی الالیت و الاقتضای هنا در بحث حسن و قبح عقلی در اصول، فان المراد من العلیه اینه که ان العنوان به نفسهی هو تمام موضوع، تمام موضوع است دیگه، تحت هیچ موضوع دیگه ای نمیره. این همونی بود که پنجشنبه از عبارت شهید صدر رضوان الله تعالی علیه درس دادیم. این موضوع تمام موضوع است، برای اینکه این حکم چی بشود؟ آقا به فعلیت برسد، بار بشود عند العقلا، بهم میگیم تمام الموضوع. خب تمام الموضوع است، صرف صدق همین عنوان، عدل صدق بکنه این میشه تمام الموضوع. ظلم اطلاق بشود صدق بکند این میشه تمام الموضوع. تمام موضوع حکم عقلا بالحسن و القوی، یعنی معطل نیستن، سب نمی کنن، فکر نمی کنن ببینن اینو باید تحت چی ببرن. تا بهش میگی ظلم، میگه قبیح، قبیحانو بار میکنه، این حکم رو بار میکنه، این تمام الموضوع است. و المراد من الاقتضاء ان العنوان لخلی و تبعه، ولی نفی حد ذاتی یا نفی حد نفسی یا یکون داخلا فی ما هو موضوع ان لحکم العقلا بالحسن و القول، ولیس المراد من العلیت و الاقتضاء ما هو معروف من معناهما. منظور معنای معروفشون نیست که در فلسفه مطرح است، پنجشنبه از علامه رضوان الله تعالی علیه نوشتم، نه، ما هو معروف من معنای علیت و اقتضا که انهو به معنی تأثیر و ایجاد. کجا عدل مؤثر است در حسن؟ مصلحت نوعیه سببش بود، خوندیم اسباب حکم عقل عملی به حسن و خوب سببشون نبود. این تمام الموضوع از اندل اغلا که تا میشنون عدل تا یه به عنوانی عدل صدق میکنن حکم میکنن به حسنش، تمام الموضوع، نه به معنای مؤثر، نه به معنای موجد. موجد و مؤثر نیست، موجد و مؤثر اون مفسده نوعی ان که ایشون تو عباراتش فرمود، اون مصلحت نوعی ان که در اسباب و حکم عقل عملی خوندیم. فانه من البدیهی انه لا علیت ولا اقتضاء، به معنای معروف لا علیت و لقتضاء به معنای معروفشان لعناوین الافعال فی احکام العقلا، علیتی نیست، اقتضایی نیست به معنای معروف، یعنی موجد نیستن، مؤثر نیستن، الا من باب علیت الموضوع محموله. یه عنوانی درست کنیم به نام علیت الموضوعی، موضوعی که علت است، به خاطر همین اسمشو بزنیم علیت الموضوع. الا من باب علیت الموضوع محمول اون موضوع، یعنی تمام الموضوع، علیت الموضوعی یعنی تمام الموضوع بودن این عنوان برای اون حکم عقلا که با عبارت شهید صدر تطبیق دادیم و حلش کردیم. الا من باب علیت الموضوع، تمام موضوع همینن، در تکوینیات هم همینطور است، وقتی یه محمولی رو برای یه موضوعی بار می شود همیشه به این معنا نیستش که موجدش، موجد این محمول اون موضوع است، ولی میگه میخوای این حکم رو داشته باشی؟ تو رتبه قبل باید این موضوع رو داشته باشی. میخوای حکم به حسن؟ باید عدل رو مطرح کنی، ولی زمان میگیم تمام الموضوع است. به این خاطر به میگیم علی، چه تمام الموضوع است؟ فرضا اسمشو با تسامح بذار علیت موضوعیه، موضوعی. ما رو اصطلاحات تو هم به جنگ نمی کنیم که، علیت موضوعی بذار، یعنی موضوع تمام الموضوع است برای بار شدن حد، یعنی ظلم تمام الموضوع است برای بار شدن حد، و نه به معنای مؤثر و موجه که معنایش فلسفی. تمام شد امر پنجم به فضل الهی، اما امر ششم که ادله طرفین باشد. پنج تا امر رو یاد گرفتی، یه دور برگردید ببینید چی یاد گرفتی، از کجا شروع شد، به کجا ختم شد، حالا دیگه راه باز شد واسه بحث اصلی. بحث اصلی این بود که آیا حسن و خوب در مورد افعال آیا ذاتی هست، یعنی عقلی هست؟ کدوم حسن و خوب ذاتی یعنی چی؟ میگه دیگه تو پنج تا مقدمه خوب بهت گفتم، اینا دیگه همه رو فهمیدی، کلمه به کلمه شو متوجه میشه الان چی میگم، یا این که نه حسن و خوب متفرع بر امر و نهی شارع هست، شرعی هست. دومی رو اشاعره میگن، اولی رو عدلیه میگن، عدلیه.
حالا بریم سراغ ادله شون، ادله ببینیم حق با کدومه، کدوم درست میگه. ایشون دو تا از ادله اشاعره رو میاره و بعد دو تا از ادله عقلیه. خب ادله زیاده، ایشون چهار تا رو گفته، ببینیم وقت میشه ما اضافه کنیم یا نه آخر مثلا خدمت شما هر شب آدرس بدیم رفقا بریم. یکی ذاتی رو باید تعریف
کنیم، ذاتی به معنی عقلی بگیریم درسته یا باید بگیم که سوال در واقع اینجوریه، آیا عقل انسان برای بعضی افعال حسن و قبل به اون معنی استرکم رو به اون معنی که تمام الموضوع باشن این ذاتی به معنی عقلی به نظر دیگه نیست؟ یکی که احسان باید به آقای صبحانی یا دمستش این دارتون دیگه همین از من تربیم کردید، ذاتی اینجا یه قید دیگه هست، یعنی که آیا افعالی وجود دارد که عقل درک کنه اینا به تمام الموضوع هستن واسه
چون عقل درک میکنند عقلیه دیگه بابا چون
میدونم من که ذاتی رو بگیریم
شما داریم میگیریم
نه خود نبوت ذاتی افعال این در عقل
خب بخاطر همه بهش میگیم عقلی
ذاتی رو بگیریم عقلی دو تا قیدن اینا
خب میگیم به خاطر همین بهش میگیم عقلی. خب ایشون خودش قبلا فرمود عقلی و عقلی به معنای ذاتی، اتفاقا عبارتی هم که از آیت الله عظم سبحانی اول این بحث خوندم ایشون هم فرموده و منظور از ذاتی عقلیه. این چون عقلا، این میشه تمام الموضوع برای حکم عقلا. عقلا هم چندین بار ایشون تفسیر کرد یعنی عقل کل عقلا، چندین بار تفسیر کرد برای زو به این خاطر ذاتی و عقلی. چیزی تو بحث عوض نمیشه، شما نگو دقت کردی، نگو ذاتی به معنی عقلی، هیچی عوض نمیشه دقت کردی. خدمت شما عرض شود که شما در المنطق باید یه مقدمی رو عمل عرض کنم. در المنطق خوندید قیاس ایشون هم قبلا فرمود یا به صورت اقترانی است یا به صورت استثنایی است. اقترانی وجودی داشت چون اینجا نمیخوام میگذرم، استثنایی تقسیم میشد به متصل و منفصل. منفصلش رو اینجا کار نداریم، تقدیم مصدر نمی کنم، اگر یادتون باشه ملاحظه کنید. متصلش هم خودش دو رو کار برد داشت، اونجایی که شما استثناء میکنید از مقدم تا نتیجه بگیرید این تالی رو، اونجایی که استثناء میکنید از نقیض مقدم تا نتیجه بگیرید اونجایی که استثناء میکنید از نقیض تالی تا نتیجه بگیرید نقیض مقدم، این اولی رو باش کار نداریم میذارمش کنار. این یکی رو عرض میکنه استثنایی که ما نقیض تالی رو داریم میخواییم نتیجه بگیریم نقیض مقدم. کسی که میخواد از این قانون استفاده بکنه باید دو چیز رو قبلش اثبات بکنه. کسی که میخواد از این راه قیاس پیش بره، استثنایی متصل از نقیض تالی نتیجه بگیره نقیض مقدم، یک باید ملازمه رو در ناحیه صغرا اثبات کنند، دو باید ابطال تالی که همون لازمت بکنند تا بتونه نتیجه بگیرن از راه این قیاس نقیض ملزوم رو که همون مقدمه است.
و اگر خصمی خواست قیاس او رو قبول نکند، قیاس او رو قبول نکند، مقابلی خواست قیاس او رو قبول نکند، او هم دو تا کار میتونه بکنه. یک
بگه ملازمه در ناحیه صغرا خرابه، من قبول ندارم. دو بگه این تالی که ابطال کردی باطل است،
اون وقت این قیاس از دست او گرفته میشه. حالا گوش کن،
اشاعره
اومدن اینجا از یه چنین قیاسی استفاده کردن، استثنایی متصل از نقیض تالین، نتیجه گرفتن نقیض مقدم رو،
چون تو کتاب عبارتش موجوده، ارو کتابتون ملاحظه بفرمایید.
لوکانت قضیت الحسن والقوم مما یحکم بالعقل، اگر قضیه حسن و قوم از قضایایی بود که عقلی بود، مما یحکم بالعقل ذاتی بود یعنی عقلی بود، کلمه عقلش هم نخواستید نگید، لما کان فرقون بین حکم عقل فی هذه القضیه، فرقی نبود در حکم عقل در این قضیه، قضیه حسن و قوم، و بین حکم عقل به ان الکل اعظم من الجزء، نباید فرق بود. اگر قضیه عقلی بود اینجوری که شما میگید العدل و حسنون الظلم و قبیحون، میگید این عقلیه، خب اگر قرار عقلی بود نباید فرقی میبود بین العدل و حسنون با الکل اعظم من الجزء. یه ملازمه چیندن ملزومی داشت اگر قضیه حسن و قوم عقلی بود، لازمی داشت نباید فرقی بود، بعد استثناء میکنن چی رو؟ نقیض لازم رو، نقیض تالی را، میگن ولی لاکن نکن، شما میدانید به وجود الفرق بالوجدان بین العدل و حسنون الکل اعظم من الجزء، ما به وجدان میبینیم نه دیستنس نیستن، نتیجه العدل حسنون عقلی نیست بلکه شرعی سبتن مطلوب
اثبات کردن. مرحوم مظفر کجا رو میزنه؟ ختم این قیاسه، اینا رو دست دادم تو مقدمه. دو راه داره،
یا بیاد این ملازمه رو در سقرا بزنه، اگر عقلی بود فرقی نبود، یا بیاد چی رو بزنه؟ بگه بین این دوتا وجدانن فرقی نیست،
دومی رو نمیتونه بزنه چون وجدانن فرقی هست. این قیاس رو میاد تو قسمت سقرا ملازمه شو به هم میزنه، میگه یعنی چی اگر قضیه قرار بود عقلی بود بعد فرقی نبود؟ کی هم جهت رو میزنه که اگر قضیه بخواد عقلی باشد نباید بین این دوتا فرق حاصل باشد؟ فلذا کار مرحوم مظفر که ختم اشاعر است در این استدلال، یعنی حدیه این است که در ناحیه صغرا ملازمه را از بین ببرن. ببینید عبارتو، به تقدیم الامور سابقته نستتیه، و دیدی این پنجتا رو واسه گفتم استفاده کردی، ان نواجه عدلت طرفین به عین بصیرته. صفحه خدمت شما عرض شود که 226 که شروع این مباحث بود، اونجا فرمود لا تزال نقطون قامزتون فل بحث، که اگر این نقط قامزه رو واسه تو تبیین نکنم نمیتونید بفهمید چی داره درست میگه. حالا نقط قامزه رو تو این پنج تا ام برطرف کردم، حالا دیگه کلمه عین بصیره واسه تون استفاده میکنم به جای نقط قامزه. ان نواجه عدلت طرفین به عین بصیره، با چشم باز، لنعطی الحکم العادله، عادلانه حکم کنیم، لأحده ما اشاعره حق میگن یا عدلیه، و نأخذ النتیجه المطلوبه و نحن نبحث عن ذلك فی عده مواد فنقول. یک، انا ذکرنا، ببینید در چند جا این بحث رو گفت، در چند صفحه، انا ذکرنا ان قضیه الحسن و خوب، نباید اینا رو اینجوری مینوشت، اینجور ورود خوب نیست. انا ذکرنا ان قضیه الحسن والقوم من قضایا المشهورات صرفه، ببینید در چند جایشون فرمود، و اشرنا الى ما کنتم درستمو فی الجزء الثالث من المنطق، من المنطق که من سر کلاس خوندم، من ان المشهورات قسم یقابل الضروریات، ضروریات ست کلها، این کلمه ستش هم با دلیلشون میاره، حالا یه وقتی صحبت میکنن انشالله وقت باشد. اینا کلمات و استادش مرحوم اصفهانی در نهایت و درایه، این ست
با غرض میاد. قسمون یقابل و ضروریات ست کلها و منها نعرف المغالطت فی دلیل الاشاعره و هو اهم معدلتهم از یقولون لو کانت قضیت الحسن و القب مما یحکم و به العقل لما کان فرقون، یه ملزوم با یه لازمش، لما کان فرقون بین حکم عقل فی هذه القضیه، قضیه حسن قب، و بین حکم عقل به ان الکل اعظم من الجزء، ولکن استثناء، ولکن الفرق موجود قطعا، استثناء نقیض تالی، نتیجه میگیریم نقیض مقدم را. چطور فرق موجودون قطعا؟ از الحکم الثانی لا یختلف و فیه اثنان، الکل اعظم من الجزء و هیچ دو نفری درش اختلاف نکردن. ما وقوع الاختلاف در اولی بزرگترین شاهدش اینه که ما اشاعره در مقابل شما ایستادیم. همین که ما در مقابل شما ایستادیم یعنی توش اختلاف اثنان، لااقل دو گروه دیگر، دو نفر هم بالاتر، دو گروه که ما باشیم در مقابل شما در مقابلش ایستادیم و قبول نکردیم. هذا دلیل من نوع القياس الاستثنائي الاتصالي قد استثنیا یا قد استثنا اگر بزنیم به اشاعره، قد استثنیا اگر مجهول بگیریم، فیه نقیض و تالی لینتج نقیض المقدم والجواب ان ان المقدمه الاولى یعنی ملازمه کما قلنا جا انداختم و هی الجمله الشرطیه ممنوعتون، ممنوعه. شما دلیل ممنوع بودن رو بارها خوندید، حالا انشالله تعالی فردا تکرار میکنیم. استغفر الله و الحمد لله.